ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. 268 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته جان باختند. اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات احیای برجام با ایران اثر گرفته خواهد شد. طالبان با خشونت مانع از تجمع زنان برای حق تحصیل شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین بخش از خبرها با شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه شمار جان باختگان ناشی از ویروس کرونا را طی شبانه روز گذشته 268 نفر اعلام کرد و گفت در همین مدت بیش از 14000 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. بدین ترتیب شمار جان باختگان کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون به بیش از 120000 نفر و تعداد کل مبتلایان به نزدیک 5,600,000 نفر می‌رسد. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی تا چند برابر بیشتر تخمین زده شده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت که به باور او مذاکرات هسته‌ای با ایران برای احیای برجام در مدت زمان قابل قبولی اثر گرفته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بورل این اظهارات را بدون بیان جزئیات بیشتر در یک نشست خبری در دوحه پایتخت قطر بیان کرد. مذاکرات احیای برجام که با حضور ایران و کشورهای حاضر در این توافق مشارکت غیر مستقیم آمریکا تا 30 خرداد در وین جریان داشت، به دنبال روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به درخواست تهران متوقف شده و تا کنون به دلیل امتناع ایران از ارائه تاریخی مشخص اثر گرفته نشده است. آمریکا و کشورهای غربی از ایران خواستند هر چه زودتر به این مذاکرات بازگردند. ایران میگوید در حال بررسی روند مذاکرات پیشین است. گروه طالبان روز پنجشنبه با خشونت و شلیک تیر هوایی مانع از تجمع گروه کوچکی از زنان در کابل شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که 6 زن مقابل یکی از مدارس در کابل پلاکارد‌هایی درباره حق تحصیل زنان در دست داشتند و خواستار بازگشت دختران به مدارس شده بودند، اما ماموران امنیتی طالبان با خشونت با آنها برخورد کردند. یکی از مسئولان طالبان درباره برخورد با این تجمع به خبرگزاری فرانسه گفت این تجمع از مسئولان امنیتی مجوز نداشت. گروه طالبان از 2 هفته پیش تا کنون مانع از تحصیل دختران در دبیرستان‌ها شده و این گروه گفته است در حال بررسی چگونگی حضور دختران در مدارس است. از فردا جمعه رزمایش نظامی ایران به نام فاتحان خیبر در حاشیه رود ارس و در مناطق مرزی با جمهوری آذربایجان آغاز می شود. برگزاری این رزمایش که پس از چند هفته تنش بین تهران و باکو اعلام شد با واکنش الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان روبرو شده است. تنش بین تهران و باکو با برگزاری رزمایش نظامی در جمهوری آذربایجان و مشکلاتی که برای عبور کامیون‌های ایرانی از خاک آذربایجان به مقصد ارمنستان به وجود آمده بود شدت گرفت.
تنش جدید بین باکو و تهران با برگزاری مانور نظامی مشترک ترکیه، پاکستان و جمهوری آذربایجان در شهریور ماه شروع شد و چند روز بعد کامیون‌های ایران که به مقصد ارمنستان می‌رفتند با محدودیت‌های غیر معمول و عوارض گمرکی روبرو شدند. عوارض عبور از خاک آذربایجان در حدود 130 دلار اعلام شد که در مقایسه با سالهای پیش بیشتر است و دو راننده ایرانی هم در روز 24 شهریور در مسیر بازگشت به مرز ایران از منطقه قره‌باغ بازداشت شدند. ایران در اعتراض به این اقدام باکو در روز 28 شهریور خواستار آزادی فوری رانندگان کامیون شد و چند روز بعد هم سپاه پاسداران اعلام کرد که رزمایشی نظامی در اطراف رود ارس و مرزهای قره‌باغ کوهستانی برگزار خواهد کرد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روز 5 مهر در واکنش به این اقدام ایران برگزاری مانور نظامی را حق حاکمیتی تهران توصیف کرد، ولی این پرسش را هم مطرح کرد که چرا طی 30 سال گذشته که 3 منطقه مرزی فضولی، جبرائیل و زنگیلان تحت اشغال ارمنستان بود، ایران در این منطقه رزمایش نظامی انجام نداده است. رئیس جمهوری آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه هم درباره جلوگیری از عبور و مرور کامیون‌های ایران گفت که پس از هشدار شفاهی و یادداشت رسمی از طریق ایست‌های بازرسی ماموران گمرک و پلیس وارد عمل شدند و کنترل جاده‌ای را که از آذربایجان عبور می‌کند در دست گرفتند و پس از آن هیچ کامیون ایرانی از این منطقه عبور نکرد. همزمان رسانه‌های ارمنستان هم این مسئله را مطرح کردند که باکو در اقدامی تلافی جویانه علیه ایروان از عبور و مرور کامیون‌های ایرانی جلوگیری کرده است. به گزارش وبسایت اینتلی نیوز که دفتر مرکزی آن در برلین است، باکو انتظار داشت که ارمنستان بر اساس تفاهمی که سال گذشته با میانجیگری روسیه به دست آمد، کریدور زمینی به نخجوان را که از خاک ارمنستان عبور می‌کند باز کند. ولی ایروان می‌گوید در تفاهم صلح چنین قولی به آذربایجان نداده است. به نوشته این وبسایت، یک بُعد از تنش جدید بین ایران و آذربایجان هم به روابط باکو ایروان مربوط می‌شود. از سوی دیگر، گرچه ارتش و سپاه اعلام کردند که این رزمایش از پیش برنامه ریزی شده بود، ولی همزمانی آن با افزایش تنش بین دو کشور و برگزاری مانور نظامی مشترک جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان، پرسش‌هایی را در محافل سیاسی منطقه مطرح کرده است. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، معتقد است یکی از دلایل برگزاری مانور نظامی ایران در مرز جمهوری آذربایجان تلاش تهران برای حفظ نفوذش در منطقه است.
جمهوری اسلامی در حقیقت نگران یک یارگیری تازه است در منطقه که به نوعی ایران رو کنار بگذارند و دور بزنند و در حقیقت فقط هم به جمهوری آذربایجان و همگامی ترکیه و پاکستان در این جمهوری محدود نمیشه. ما همکاری پاکستان و ترکیه رو در افغانستان هم داریم. ما شاهد یک یارگیری تازه‌ای هستیم که پای عربستان سعودی و قطر هم به میان آمده و از این دست. جمهوری اسلامی به شدت نگران این یارگیری تازه است و گمان میکنه در این یارگیری ها و در این پیمان هایی که در حقیقت نانوشته اما جاریه، جمهوری اسلامی به هیچ وجه نقشی نداره. بنابراین تلاش میکنه حداقل تا اونجایی که ممکنه با شکل دادن مانورهای از این دست برای خودش به نوعی اعتبار کسب کنه و این مطمئنا پسند و خورند سیاست گذاری های همسایه جمهوری آذربایجان نیست و از همین رو رئیس جمهور این کشور اعتراض خودش رو به رفتار جمهوری اسلامی در اعلام کرده.
محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، گفته است دولت‌های همسایه بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که دلایل برگزاری رزمایش‌های ایران چیست. آقای پاکپور از مقامات جمهوری آذربایجان خواسته که اجازه ندهند اسرائیل آن کشور را به گفته او به بستری برای تحقق اهداف خودش تبدیل کند. کیومرث احمدی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، هم روز پنجشنبه گفت که رزمایش فاتحان خیبر با حضور یگانهای زرهی، توپخانه، پهپاد و با پشتیبانی هلیکوپترهای هوانیروز انجام خواهد شد. همزمان برخی رسانه‌های ایران نیز به نقش ترکیه در تنش جدید بین باکو و تهران اشاره کرده و گفتند که نباید از برنامه طولانی مدت ترکیه برای افزایش نفوذش در منطقه غافل بود.
گزارشی شنیدید از جمشید زند در مورد رزمایش نظامی ایران به نام فاتحان خیبر در مناطق مرزی با جمهوری آذربایجان. و در ادامه، اعمال فشار و محدودیت بر روی زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی بار دیگر شدت یافته است. از خبر دادن کیوان صمیمی درباره مسدود شدن کارت تلفنش توسط مسئولان زندان وین در روزهای اول مهر ماه تا مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ که سازمان حقوق بشر ایران در پایان شهریور اعلام کرد. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
سوم مهر امسال، کیوان صمیمی، زندانی سیاسی کنونی و سردبیر نشریه ایران فردا، در یک فایل صوتی صدای خود را از زندان اوین به گوش رسانه‌ها و مردم رساند و از این خبر داد که در زندان برای آنکه مانع اظهار نظر او شوند کارت تلفنش را قطع کردند.
کارت تلفنم را از کار انداختند. بعدش هم به چند تا جوان هم بندیم هم فشار دارن میارن که امکانی در اختیارم ندارن.
او در ادامه همین فایل صوتی توضیح می‌دهد که این تصمیم‌ها توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و به توصیف او مسئولان ضعیف زندان اتخاذ و اجرا می‌شود. آقای صمیمی عضو کانون نویسندگان ایران درباره آنچه او بی‌خبری زندانبانان از سرنوشت حکومت‌های استبدادی می‌خواند چنین گفت: دو روز پیش از آن در یکم مهر امسال بود که رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به طور تلویحی از اتفاقات اخیر در زندان‌ها انتقاد کرد و قوه قضاییه را مسئول صیانت از زندانیان دانست. علی عبداللهی بدون اشاره مستقیم به تصاویر منتشر شده از بدرفتاری با زندانیان گفت در ایران به تعبیر او اسلامی باید رفتار زندانبانان در چارچوب رفتار اسلامی و قانونی باشد. همچنین روز 5 مهر در یک کانال تلگرامی که به نام کیوان صمیمی با عنوان فرعی نامه نامگذاری شده، خبری منتشر شد مبنی بر تعیین تنبیه برای 3 نفر از زندانیان سیاسی توسط شورای انضباطی زندان اوین. به گزارش این کانال تلگرامی، این تنبیهات به دلیل شعارهای اعمال می شود که شماری از زندانیان سیاسی در حیات بند 8 اوین علیه بازجویان و ضابطان سر داده بودند و گزارش آن 20 شهریور در همین کانال آمده بود. دیدگاه فرانک چالاک کنشگر سیاسی این است که این برخوردها نمی تواند مانع جنبش های اعتراضی و مردمی در سطح جامعه کنونی ایران باشد.
جامعه ایران مهلت‌های تاریخی خودش رو به خصوص در این 25 سال اخیر به حاکمیت داده تا به مطالباتش پاسخ بدن. اما با انباشت مطالبات فصل جدیدی از نوع مبارزات اجتماعی ایجاد شده که در اون روش‌های گذشته رفرمیستی، تظلم‌خواهی و نصیحت الملوکی جایی نداره. کنش‌های اجتماعی در حال حاضر به شکل اعتراضی، اعتصاب و کف خیابان شکل می‌گیره. حاکمیت هم بسیار از این مسئله بیمناک هستش و در عین حال استراتژی‌های خودش رو به گونه‌ای طراحی کرده که با جنبش‌های اجتماعی با شدت هرچه تمام مقابله کنه. به عنوان مثال وزیر کشور یک نیروی نظامی هست، استاندارها و فرمانداران نظامی تعیین شدند. حاکمیت هم داره به گونه‌ای برنامه ریزی میکنه که بتونه هر گونه اعتراضی رو چه در داخل زندان و افراد مؤثر و چه در بیرون از زندانها اونها رو سرکوب بکنه. اما اگر حاکمیت تعقل به خرج بده، من فکر میکنم باید راه اعتراضات خیابانی رو برای مردم باز بگذاره تا مردم مطالباتشون رو بیان کنن و حکومت هم پاسخگوی این مطالبات باشه.
از دیگر اتفاقات هول و هوش زندانیان در این روزها، شرایط 3 عضو کانون نویسندگان ایران است که در بند هستند. کانون نویسندگان ایران روز 5 مهر ماه به مناسبت گذشت 1 سال از زندانی بودن این 3 نویسنده، یعنی رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت ادامه اجرای حکم این 3 عضو این کانون سرکوب آزادی بیان و اقدام جنایتکارانه محسوب می‌شود.
گزارش شنیدید از امیر پوریا در مورد شدت اعمال فشار و محدودیت بر روی زندانیان سیاسی ایران. و در ادامه خبرها، در پی اعلام نتایج کنکور سراسری سال 1400، وبسایت حقوق بشری هرانا میگوید تا کنون دست کم 14 بهایی در ایران اعلام کردند که از تحصیل در دانشگاه‌های کشور باز داشته شدند. این وبسایت با انتشار اسامی این افراد نوشته است یکی از آنها رتبه 109 را در رشته ریاضی فیزیک کسب کرده و یکی دیگر برای 10 سال پیاپی از ورود به دانشگاه منع شده است. سال گذشته نیز 21 شهروند بهایی اعلام کرده بودند که در جریان کنکور سال 1399 از ادامه تحصیل محروم شدند. با وجود زندگی 300 هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خواندند و در بیش از 14 گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها علیه پیروان این آیین را صادر کرده. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. تا لحظاتی دیگر میتونید بخش دیگری از برنامه ایستگاه فردا رو بشنوید با فرشید منافی. همینطور خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما به نشانه رادیو فردا هم میتونین پیگیری کنین. ممنون که با ما بودین.